ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اجماع فزاینده‌ای برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران وجود دارد. شرکت بیمه لویدز لندن ایران را در فهرست مناطق پرمخاطره قرار داد. سوریه میگوید حاضر است میان ارمنستان و ترکیه میانجیگری کند. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 3 فروردین هستیم. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. هوای امروز ایران بهاری و تقریبا آفتابی است در اغلب شهرهای کشور. در اصفهان، تهران، نوشهر، قزوین، زنجان و ارومیه هوا نیمه ابری است و در بروجرد، سرندج، همدان، اهواز و آبادان آسمانی ابری برقرار است. دمای هوای تهران در بامداد نسبتاً پایین است، تنها 4 بالای صفر، در حالی که در گرمترین ساعات روز به 15-16 بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را تا ساعت 7:30 با خبر، گزارش و گفتگو و خبرهای از جهان هنر و فرهنگ تقدیمتان میکنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم پارسا شمس میشنویم. با سلام به شما.
با درود بر شما. صبح بخیر شنوندگان عزیز. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت اجماع بین المللی فزاینده برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران بر سر ادامه برنامه اتمی جمهوری اسلامی وجود دارد. به گزارش رویترز خانم کلینتون افزود این موضوع با هدف تشویق رهبران ایران برای تغییر روش خود صورت می گیرد. وی با اعلام این موضوع در کنفرانس آیپک لابی پرنفوذ اسرائیل در کنگره آمریکا گفت
Our aim is not incremental sanctions. But sanctions that will bite. It is taking.
هدف تشدید تحریم ها نیست، بلکه اعمال تحریم های گزنده تر است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه اعمال چنین تحریم هایی نیاز به زمان دارد افزود اعتقاد داریم که زمان سرمایه با ارزشی برای کسب حمایت از تلاش های ماست. شرکت بیمه دریایی لویدز لندن روز دوشنبه ایران را در فهرست مناطق دارای ریسک بالای خود قرار داد. دبیر انجمن بازار لویدز گفته کشتی هایی که به سمت ایران محموله حمل می کنند اگر کمتر از 12 مایل به سواحل ایران نزدیک تر شوند باید به بیمه‌گرهای خود اطلاع دهند. با قرار گرفتن ایران در فهرست مناطق پرمخاطره در بیمه‌نامه کشتی هایی که تحت پوشش این شرکت به ایران سفر می کنند هزینه بارگیری در بنادر ایران بیشتر خواهد شد. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد پیشنهاد میانجیگری میان ترکیه و ارمنستان را برای حفظ ثبات منطقه مطرح کرده است. آقای اسد در دمشق در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان گفت حاضر است به رغم تمامی سختی‌ها نقشی را در این مذاکرات به عهده گیرد. رئیس جمهوری ارمنستان میگوید حاضر است برای کنار گذاشتن تفاوت‌ها و رسیدن به مواضع مشترک گفتگو و همکاری کند، اما این به معنای از یاد بردن یا زیر سوال بردن گذشته و تاریخ نمی‌تواند باشد. ایروان میگوید کشتار حدود 1.5 میلیون ارمنی در جریان جنگ جهانی اول توسط امپراتوری عثمانی نسل کشی بوده است. ترکیه به شدت با این مسئله مخالف است و آن را رد میکند. شرکت گوگل میگوید موتورهای جستجوی چینی زبان خود را به هنگ کنگ انتقال داده و هر گونه سانسور در جستجوهای خود را پایان داده و متوقف کرده است. شرکت گوگل روز 12 ژانویه حدود 3 ماه پیش اعلام کرد چین حملات سایبری و مجازی به سایت هایش داشته تا بتواند نام فعالان حقوق بشر را پیدا کند. گوگل پس از آن گفت هر گونه سانسور در موتورهای جستجویش در چین را لغو خواهد کرد. گوگل میگوید کماکان فعالیت های تحقیق و گسترش خود و دفاتر تبلیغاتیش در چین را ادامه میدهد. همچنین شرکت میگوید صفحه‌ای برای سرویس های گوگل در چین ایجاد خواهد کرد که نشان میدهد کدام یک از سرویس های گوگل در چین باز است و کدام یک مورد مسدود شدن و فیلترینگ قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز سه‌شنبه در جریان جشنی در کنار کاخ سفید واشنگتن لایحه اصلاح خدمات درمانی را امضا کرده و آن را به قانون تبدیل کند. به گفته سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس، شماری از قانونگذاران آمریکایی که از لایحه یاد شده حمایت کردند، به همراه شماری از مردم نیازمند آمریکایی به این مراسم دعوت خواهند شد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه نهایی اصلاح خدمات درمانی را یک شنبه تصویب و نهایی کرد. سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان روز دوشنبه گزارش داد محسن برزگر فعال دانشجویی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در زندان شهر زندانی است روز یکشنبه توسط چند زندانی دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و عازم بیمارستان شد.
با سپاس از پارسا شمس، حتما شما و شنوندگان گرامی هم توجه کردید که اشتباهاً گفتم مجله بامدادی تا ساعت 7:30، در حالی که دومین مجله بامدادی هستیم تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. ایران مقام سومین صادرکننده نفت به چین را به روسیه سپرد. در گزارشی چرا و چگونگی آن را خواهیم شنید. پس از پیام نوروزی باراک اوباما، رهبر جمهوری اسلامی در مشهد سخنان تندی علیه رئیس جمهوری آمریکا ادا کرد. نظر یک کارشناس را درباره وخامت روابط ایران و آمریکا خواهیم شنید. روسیه بار دیگر از ایران خواست برای جلوگیری از تحریم‌های آینده پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد. بحث‌ها و اظهار نظرها درباره اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها بالا می‌گیرد. در سلسله گفتگوهای ویژه نوروزی گفتگویی خواهیم داشت با منوچهر سخایی که همکارم شهرام میریان تهیه کرده است. چین واردات نفت خود از ایران را در دو ماه گذشته کاهش داده است. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، چین به سمت واردات بیشتر نفت از آنگولا، عربستان و به ویژه روسیه حرکت کرده، اما واردات نفت از ایران را نزدیک به 40% در مقایسه با ابتدای سال 2009 کاهش داده است. رضا الفت.
چین در دو ماهه اول سال 2010 واردات نفت خود از ایران را نزدیک به 40% کاهش داده است. طبق اطلاعاتی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، ایران که در سال گذشته سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین بود، اکنون جایگاه خود را از دست داده و روسیه به سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین تبدیل شده است. ایران در دو ماهه اول سال جاری میلادی حدود 2.53 میلیون تن نفت به چین صادر کرده و این رقم نسبت به دو ماهه اول سال 2009 حدود 37% کاهش یافته است. صادرات نفت ایران در ماهای ژانویه و فوریه 2010 در حالی کاهش یافته که در همین مدت واردات نفت چین از سایر صادرکنندگان عمده نفت نظیر عربستان سعودی، روسیه و آنگولا افزایش یافته است. طبق گزارشی که روز دوشنبه منتشر شده، واردات نفت چین از عربستان در همین مدت 5.5%، از آنگولا 72% و از روسیه 51% افزایش یافته است و این بدان معناست که چین با کاهش واردات نفت از ایران به سوی واردات نفت بیشتر از آنگولا و نیز عربستان و روسیه حرکت کرده است. طبق همین گزارش ایران تنها صادرکننده عمده نفت است که در دو ماهه گذشته صادراتش به چین در هر دو ماه روند کاهشی داشته است. یک تاجر نفتی مستقر در پکن که از وارد کنندگان نفت از ایران است، گفته است که ما هیچ نوع فشار سیاسی برای قطع واردات نفت از ایران مشاهده نکرده ایم. وی گفته است، به گمان من قیمت همچنان مهمترین عامل است. آمار و ارقام مربوط به کاهش واردات نفت چین از ایران در حال انتشار یافته که کشورهای غربی عضو گروه 5 به علاوه 1 در همین دو ماهه اول سال 2010 تلاش داشتند تا چین را به موافقت با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران راضی نمایند. طی هفته‌های گذشته رابرت گیتس وزیر دفاع و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به ریاض و ابوظبی رفتند تا عربستان سعودی و امارات را ترغیب نمایند که در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اطمینان لازم را به چین برای دریافت نفت کافی بدهند. چین یکی از 5 عضو دائمی و دارای حق وتو در شورای امنیت است و همراهی آن با کشورهای غربی می‌تواند روند تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را سرعت بخشد. کشورهای غربی پیشنویس تحریم‌های جدید علیه ایران را منتشر کردند، اگرچه هنوز در آن از تحریم‌های نفتی ایران اثری دیده نمی‌شود. با این وجود چین نیز تاکنون با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران موافقت نکرده و معتقد است که تحریم‌ها بی‌نتیجه است. با این وجود در مجموع برخی تحلیلگران نفتی مقیم پکن که مراودات و مناسبات نفتی ایران و چین را رصد می‌کنند، معتقدند اگر روند واردات نفت چین از ایران همچنان کاهش یابد، این میتواند بدان معنا باشد که چین در حال آماده کردن خود برای روبرو شدن با نتایج و پیامدهای تحریم بیشتر علیه ایران است.
ساعت 8:10 است. به دنبال پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا و سخنان تند رهبر جمهوری اسلامی در مشهد علیه باراک اوباما، کارشناسان امور ایران و تحلیلگران سیاسی در مورد چشمانداز بهبود احتمالی روابط تهران واشنگتن اظهار بدبینی می‌کنند. از جمله جعفر مدنی، کارشناس امور خاورمیانه، می‌گوید اوضاع از آنچه تاکنون بوده بدتر خواهد شد. وی در گفتگو با نادر صدیقی در واشنگتن در مورد این موضوع که رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود باب مذاکره را همچنان گشوده نگاه داشته چنین میگوید:
اشاره‌ای که پرزیدنت آمریکا به این موضوع کرده است، علارغم اینکه یک سال از اون پیشنهاد گذشته و نتیجه حاصل نشده، نشونه این استش که آمریکا در مورد فشار وارد کردن بر جمهوری اسلامی با مشکلات زیادی روبرو است. از جمله روز پنجشنبه خانم کلینتون در مسکو بود، در همون زمان پوتین نخست وزیر روسیه اعلام کرد که روسیه نیروگاه بوشهر رو تا چند ماه دیگه راه اندازی خواهد کرد و به این ترتیب روسیه یک سد جدید در برابر سیاست آمریکا و اوباما در ارتباط با جمهوری اسلامی قرار داد. در همین زمینه قبلا چین هم با تحریم اقتصادی مخالفت کرده بود. سیاست آمریکا برای فشار وارد کردن بر جمهوری اسلامی نه در دوره اوباما بلکه در تمام سالهای گذشته با مقاومت ده‌ها شرکت اروپایی روبرو بوده. اما در ماه‌های اخیر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نگرانی این آژانس از احتمال وجود جنبه نظامی در برنامه هسته ایران سبب شده که تعدادی از شرکت‌های اروپایی از جمله شرکت‌های نفتی شل و گلنکور و بریتیش پترولیوم و کمپانی معروف زیمنز اعلام کردند که همکاری خودشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنند، که اینها همه می‌تواند از اثرات سیاست اوباما برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای باشه و نشون میده که فشار به تدریج داره افزایش پیدا میکنه.
آقای مدنی، با توجه به پیشینه نامساعد روابط دولت ایران با جامعه جهانی، در سال نو تحول در این روابط رو شما چگونه میبینید؟
به نظرم میرسه که در سال جدید بنبستی که ما در گذشته در مناسبات دولت ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی خاورمیانه وجود داشت، در سال نو هم ادامه پیدا خواهد کرد. سخنانی که دیروز آقای خامنه‌ای در مشهد عنوان کرد، در اون شخص اوباما را مورد حمله شدید قرار داد و گفت که اوباما اغتشاشگران رو جنبش مدنی معرفی کرده، این یک نمونه از روابطی است که فعلا دو کشور برقراره. در زمینه مسئله اتمی که مسئله اساسی هست بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، هیچ اثری از حل این مسئله دیده نمیشه و جمهوری اسلامی روی حق غنی‌سازی اورانیوم 3.5%، 20% و حتی به گفته احمدی نژاد 100% هم پافشاری میکنه. در ارتباط با مسئله اوضاع خاورمیانه و منطقه ما، خبرهای ناخوشایندی میرسه از بدتر شدن روابط ایران با آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان. در چنین شرایطی آمریکا و متحدینش تلاش میکنن که قطعنامه تازه‌ای برای تحریم‌های بیشتر در شورای امنیت به تصویب برسه و در این حال گام‌های تازه‌ای برای فشار وارد کردن بیشتر بر جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و اروپا برداشته میشه، که قطع همکاری برخی از بزرگترین کمپانی‌های غربی با جمهوری اسلامی بخشی از همین فشاره. و اینم که امروز اعلام شد که چین هم 40% از واردات نفتی خودش رو از ایران کاهش داده در این ایام اخیر، این هم باز نشانه است از اینکه این فشار رو به افزایشه و فشارهای آمریکا داره تأثیر میگذاره. ادامه این وضعیت البته یعنی پافشاری جمهوری اسلامی در ادامه کار هسته‌ایش و وارد کردن فشارهای بیشتر از طرف غرب نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشه. اگر این وضعیت فعلی و شدیدتر شدن فشارها نتواند سیاست جمهوری اسلامی رو در زمین اتمی تغییر بده و بن‌بست فعلی شکسته نشه، نتیجه این میشه که یا جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا میکنه و تعادل قوا در منطقه به هم میخوره و یکی از پیامدهای اون میتواند یک جنگ باشه، یا اینکه فشارهای اقتصادی و احیانا فشار بیشتر روی صادرات و واردات نفت و بنزین در ایران ممکن است که نارضایی و عکس العمل مردم رو برانگیزه که این هم میتواند پیامدهای مهم و اثرگذار داشته باشه.
جعفر مدنی، کارشناس امور خاورمیانه، در واشنگتن به پرسش‌های نادر صدیقی پاسخ می‌داد. معاون وزیر امور خارجه روسیه که مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به اضافه 1 نیز هست، با اشاره به اینکه اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران بسیار جدی است، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست برای جلوگیری از پیامدهای منفی اقدامات تنبیهی تازه، پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرند. ناظران روس معتقدند هر سیاستی که مسکو نهایتاً در برابر تهران اتخاذ کند در راستای تأمین منافع خود روسیه خواهد بود. آنا رایسکایا.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 5 به علاوه 1، اظهار داشت با توجه به شرایط موجود پیرامون بحران هسته‌ای ایران، تدوین قطعنامه تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی از مرحله نظری گذشته و به واقعیت بسیار نزدیک شده است. این مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران طی مصاحبه با خبرگزاری روسیه ایتر تاس گفت: ما معتقدیم که تحریم‌های تازه علیه تهران باید هوشمند و هدفمند باشد و در راستای تقویت رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعمال شود. ریابکوف تأکید کرد که تحریم‌های گسترده‌ای که کل کشور و مردمش را مورد هدف قرار دهند برای روسیه پذیرفتنی نیست و افزود: تحریم تنها زمانی باید اعمال شود که همه فرصت‌های دیگر برای حل این بحران از دست رفته است. این دیپلمات روس با اشاره به دیدگاه‌های مشترک میان اعضای گروه 5 به علاوه 1، از جمله تأکید بر رویکرد دوگانه در برابر ایران که شامل گفتگو و تحریم است و نیز مخالفت با اقدامات نظامی علیه این کشور، خاطر نشان کرد که هنوز فرصت یافتن راه حل سیاسی برای بحران هسته‌ای ایران وجود دارد. اما آنچه این مصاحبه ریابکوف را با گفته‌های پیشینش متفاوت می‌سازد، تأکید ویژه وی بر لزوم تغییر رفتار تحریک‌آمیز ایران در رابطه با برنامه اتمی‌اش است. او از جمله از مقام‌های ایرانی خواست تا پیامدهای این رفتار را بسنجند و هزینه‌های احتمالی تحریم‌ها را در نظر داشته باشند. در این میان، محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، طی مصاحبه با کانال تلویزیونی روسیه 24 اعلام کرد که روسیه ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را درک نکرده و این تنها مشکل در روابط دو کشور است. او عدم ارائه اطلاعات کامل درباره این برنامه به روسیه را از یک سو و از سوی دیگر تأثیر غرب بر روسیه را از دلایل احتمالی تغییر موضع مسکو در برابر تهران دانست. وی در بخش دیگری از مصاحبهش تحریم را بی‌نتیجه خواند و مدعی شد که چنین سیاستی به پیشرفت و خودکفایی ایران می‌انجامد. او با توجه به این موضوع از روسیه خواست تحت فشار غرب قرار نگیرد و ابراز امیدواری کرد که روابط میان دو کشور در آینده نیز گسترش یابد. ماکسیم شفچنکو، تحلیلگر سیاسی که از حامیان جمهوری اسلامی در روسیه به شمار می رود، درباره تحریم‌های تازه علیه تهران می گوید:
من معتقدم که تحریم تنها تهدیدی تو خالی است و چین اجازه نمی دهد تا تحریم‌های شدید علیه ایران اعمال شود. روسیه که این موضوع را به خوبی درک کرده، سیاستی را دنبال می کند که هم اجازه می دهد روابط خود با ایران را برهم نزند و هم با غرب دوستیش را تحکیم بخشد. اگر غرب بر اعمال تحریم ها علیه ایران پافشاری کند و مطمئنم که این تحریم ها هیچ اثری بر ایران نخواهد داشت، تنها خودش ضرر می کند. هرچه دیوار میان غرب و ایران بلندتر شود، نفوذ روسیه و چین در این کشور افزایش می‌یابد. به نظرم بگذارید تحریم‌ها را تشدید کنند. این تنها به نفع ما، به نفع روسیه خواهد بود.
به اعتقاد بیشتر صاحب نظران، مناسبات میان ایران و روسیه در ماه‌های اخیر رو به سردی گرایده است. تعمیق بحران اتمی ایران از یک سو و تلاش روسیه و آمریکا برای بهبود روابطشان از سوی دیگر باعث آن شده که روسیه حمایت تام و تمام خود از ایران را در عرصه بین المللی کنار بگذارد. در این حال، مسکو و پکن طی سالهایی که ایران از سوی غرب تحریم شده، جاپای خود را در این کشور محکم کردند و بدون مشوق‌های جدی حاضر نیستند منافعشان را از دست دهند. تحلیلگران میگویند هرچند روسیه همگرایی بیشتری با غرب در رابطه با ایران نشان داده، اما همچنان علاقمند به کسب حداکثر امتیاز است و به این منظور ماهرانه از کارت ایران استفاده می‌کند. آن را اسکای رادیو فردا.
دولت دهم که پس از تصویب و تایید قانون بودجه باید مقدمات افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، برق، گاز و آب را فراهم کند، به این دلیل که مجلس اجازه افزایش قیمت این کالاها بیش از سقف 20,000 میلیارد تومان را به دولت نداده، اجرای این قانون را با اما و اگر همراه کرده است. آرش حسن نیا.
یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای در مشهد که به دولت و مجلس توصیه کرد تا با همکاری هم برنامه هدفمند کردن یارانه ها را پیش ببرند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر اجرای قانون از سوی دولت تاکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی سخنان خود را به این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای مستند کرد که دولت را به رعایت قانون فرا خوانده بود.
دولت بایستی اون چیزی که قانونی است و مراحل قانونی رو گذرانده است اون رو معتبر بدانه، بر طبق او عمل کنه.
محمود احمدی نژاد در واپسین روزهای سال 88 در گفتگویی به صراحت اجرای قانون بودجه مصوب مجلس را باعث زحمت مردم خواند که می تواند به معنای سرباز زدن دولت از اجرای قانون بودجه سال آینده و برنامه هدفمند کردن یارانه ها باشد. گلایه اصلی دولت و شخص محمود احمدی نژاد از مجلس کاهش رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه دولت با قانون مصوب مجلس است که به اعتقاد محمود احمدی نژاد این کاهش 20,000 میلیارد تومانی دست دولت را برای انجام برنامه هدفمند کردن یارانه ها می‌بندد. اما علی لاریجانی در دفاع از این تصمیم می‌گوید
مجلس از نظر خودش دفاع می‌کنه چون استدلال‌هایی داره و اصلاح الگوی مصرف رو با یه روش پرشتاب مصلحت کشور نمیدونه، ضمن اینکه اگر ظرفیت این وجود داشت و مردم تحمل یه تورم سنگین داشتن، بله اگر 40,000 میلیارد میشد شاید اشکال نداشت.
احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد بر این باور است که دولت دهم از اساس قصدی برای اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها ندارد.
اساسا هر برنامه اقتصادی اجرایی بودنش مشروط به مشروعیت، مشارکت سازمانی اعضای دولت، کارشناسان و مردم و به هر حال اکتورهای اقتصادی تو جامعه. الان ناتوانی هایی که ظاهر شده و به همین دلیله که رئیس دولت تلاش میکنه که به گونه شانه خالی کنه از این مسئولیت و با انداختن مسئولیت به گردن مجلس به گونه از پیامدهای حاصله از اجرا کردن این یارانه ها هم بگریزد.
البته این اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد برای تایید نظریه خود دلایلی هم ارائه میکند.
نخست این که رئیس دولت خودش دارای یک دیدمان و پارادایم اقتصادی معین و تعریف شده ای نیست، به همین دلیله که در مقابل استدلال‌های مخالفین خودش نمیتونه مقاومت زیادی نشون میده. دوم ضعف بدنه کارشناسی دولت که از افرادی تشکیل شده که اصلا شناخته شده نیستن و به نظر نمیاد که اعتباری هم داشته باشن در میانه لااقل فعالین اقتصادی ایران، کارشناسان و افرادی که شناخته شده هستن در ایران. به همین دلیل هم اونها در مقابل تحولات، در مقابل اطلاعات جدید تزلزل و تشویش نشون میدن. سومین دلیلش یک دلیل سیاسیه. رئیس دولت از ابتدای کارش نشون داده که مسئولیت پذیر نیست، دائما در مقابل پرسش ها و در مقابل مشکلاتی رو که خودش مسئولش بوده به گونه توپ رو به زمین حریف انداخته و تلاش کرده که سلب مسئولیت کنه علارغم این اختیارات گسترده‌ای که داره. و چهارم این که اساسا گمان میکنم که این بعد از انتخابات سال 88 الان داره تازه آثارش به شکل احساس عدم مشروعیت، عدم مشارکت عمومی و ناکارایی بیشتر دستگاه دولتی خودش رو نشون میده و همین علائم که ظاهر شده اساسا رئیس دولت به هراس افتاده در مورد اجرایی بودن این برنامه‌ای که تدوین شده و بعد به شکل قانون ارائه شده.
هرچند منتقدان اصولگرای دولت در مجلس شورای اسلامی مانند محمد رضا باهنر که از نفوذ بسیاری در مجلس برخوردارند، بازگشت از قانون مصوب و تجدید نظر در مفاد این قانون را غیر ممکن می دانند، اما گروه نمایندگان مدافع دولت همچون ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طراحی طرحی دوفوریتی سخن گفته است که بر اساس آن رقم 20,000 میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها به 30 تا 35,000 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. به نظر می رسد سخنان دو پهلوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همکاری مشترک قوه مقننه و قوه مجریه بر سر اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها از یک سو و توصیه او به دولت برای تمکین به قانون بودجه از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در روزهای آینده به دو گروه مدافع و منتقد دولت تبدیل کند که عده‌ای به دنبال راضی نگاه داشتن رئیس دولت خواهند بود و گروه دیگر به دنبال حفظ شأن مجلس شورای اسلامی.
گزارش آرش حسنی را میشنوید. در چارچوب گفتگوها و پیام‌های نوروزی، همکارم شهرام میریان با منوچهر سخایی، یکی از خوانندگان پیشکسوت موسیقی پاپ ایران، گفتگو کرده است.
شنوندگانتون درود می‌فرستم. تبریک سال نو میدم به خدمتشون و همینطور تبریک برای حرکت‌های شکوهمند آزادی‌خواهانه‌ای که انجام میدن، بهشون تبریک دوگانه به خاطر حرکت‌هاشون و به خاطر نوروز باستانی.
آقای منوچهر سخایی، الان در آغاز نوروز هستیم و پرسش بعدی من از شما این استش که شما چند سال استش که نوروز رو در خارج از مرزهای ایران میگذرونید؟
سال اول بعد از انقلاب در ایران بودم، ولی بعدش اومدم بیرون و حدود 5 تا نوروز رو ما در اینجا گذروندیم. که اینجاست به هیچ وجه حال هوای نوروزی که در ایران داشتیم و نداره.
آیا سفره هفت‌سین در منزل شما آقای منوچهر سخایی دیده میشه؟
بله، سفره هفت‌سین کوچیکی بعد برای اینکه یادم بوده که از کجا هستیم و کی هستیم.
آقای منوچهر سخایی، شما اگر بخواید به ایران سفر کنید، در مرحله اول دوست دارید از کدام شهرهای ایران دیدن کنید و اصولا کجاها مورد نظر شما هست برای دیدار؟
بله، چه سوال قشنگی. واقعا گهگاهی دلم تنگ میشه برای ایران. من خودم زاده تهران هستم، ولی من دوست داشتم که مرکز ایران مثلا شیراز بود. من شیراز رو بیشتر به ماهیت ایرانی میشناسم. شاید هم علتش ارادت من به حاجی حافظ هست که اینطور فکر میکنم. برم جایی که او هست رو اول ببینم، اول برم به زیارت حافظ. و گرچه من احترام بیشترم برای شهرها و بزرگان ایران برای فردوسی هست، اونجا هم جاییست که باید رفت و حتما با احترام به اونجا وارد شد و بوسه به خاکش داد. برای این شهر توس رو هم من دوست دارم که برم. من دوست دارم جاهایی برم که انسانهای والای ایران در اونجا زندگی کردن و به اونجا آرمیدن، یعنی اون انسانهای بزرگی که در ایران خود ما درخشیدن و نور و تابششون به دنیا هم رسیده.
آقای منوچهر سخایی، در ایام نوروز سال 89 هستیم، چه بسا الان میلیون ها ایرانی صدای شما رو میشنون. چه صحبتی دارید با این ایرانی هایی که الان مخاطب شما هستن؟
من براشون واقعا آرزوی شادمانی دارم. مردم ما در سال گذشته بسیار فعالیت کردن، بسیار داغدار شدن. بد نیست که غبار غم رو از دلشون پاک بکنند و خودشون رو آماده بکنند دو مرحله برای حرکت‌های بعدی. و همه اونها افتخار میکنم. اونها ایرانیان رو که در خارج از کشور سرشون پایین بود، این مردم ما رو سربلند کردند و ایرانیان رو مفتخر کردند با دامات خودشون. و من به اونها افتخار میکنم و برایشون آرزوی پیروزی دارم.
با تشکر از شما. و پرسش آخر من از شما آقای منوچهر سخایی در این ایام نوروز سال 89 این استش که شما ترانه های مردمی و ترانه های بسیار شاد و در ضمن پرمحتوا بسیار خوندید و بسیار از شما در آرشیف ها دیده میشه و حتی در خانه ها و خانواده ها. شما وقتی که تنها هستین بیشتر دوست دارین کدام یک از این ترانه های خودتون رو زمزمه کنید؟
ترانه های خودم که دوست دارم اون هنگ بدرود هست. ای خاطره های رنگ و رنگ، بدرود بدرود، ای گوشه سال خورده و تنگ، بدرود بدرود. این هنگ رو دوست دارم. اگر از هنگ های شاد بخوام صحبت بکنم، مردم ما خیلی به اون هنگ کلاغ علاقه دارن و اون رو خیلی ازش استقبال کردن. همینطور هنگ های شادی دیگه مثل گل به سرمید و گل و هستمان رو
رو باشه میشه روشن چراغا میان از من مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.
یکی از ترانه‌های منوچهر سخایی را در ادامه گفتگویش با شهرام میریان میشنیدید. به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9.
با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه.
سلام سلام، یک دنیا سلام نوروزی، سلام بهاری، صبحتون به خیر و شادی باد. امروز سوم فروردین ماه، ترانه‌ای که میشنیدید دلتنگی نام داشت از سیاوش قمیشی. امیدوارم که این صبح بهاری رو با دلی شاد و خوش آغاز کرده باشید و براتون الان یه آهنگ شاد نوروزی داریم که امیدوارم حسابی سرحالتون بیاره و کسی چه میدونه شاید هم یه قری به کمرتون بیفته. کامران و آهنگ عید.
فردا؟
در رابطه با آهنگ‌های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شماره
یک. خیلی بهترین ترانه های ماه رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب می‌کنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان می‌خونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم. 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در مسابقه بهترین آهنگ ماه شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر.
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
نشین خاطر یاد
بدم به آهنگ ایش امتیاز دید. رادیو فقط رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر عمر خیام نیشابوری در عصر ما زندگی میکرد، چه بسا که دست کم یک جایزه نوبل را تا به حال از آن خود کرده بود، چرا که آنچه که تا کنون از او و دیگر شعرا در وصف خوشحال بودن و آسان گرفتن زندگی شنیده ایم، امروزه در پژوهش‌های علمی گوناگون به اثبات رسیدند. پژوهشگران هلندی به تازگی مجموعی از 30 پژوهش مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن و دریافتند که آنهایی که شاد هستند عمری طولانی تر از آنهایی که غمگین و ناراضی هستند دارند و جالب در آن که تفاوت سالهای عمر این دو گروه به همان اندازه تفاوت عمر سیگاری ها و غیر سیگاری هاست. پروفسور روتوین هوفن هلندی میگوید شادی بیماری هایتان را درمان نمی کند، بلکه از بیمار شدنتان پیشگیری می کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اونا با امنیت کشورهای ما و پیشرفت ملتهای ما مخالفن، اما من مطمئن هستم که همه اونها در برابر ملتهای منطقه به خصوص ملت افغانستان شکست خواهند خورد.
با توجه به محدودیت‌های اقتصادی که از زمان شاه به ارث رسیده بود و مشکلاتی رو که ما از زمان شاه داشتیم و بعد هم دوره سازندگی و دوره اصلاحات رو داشتیم که تا حدود 60-70% به اون خواستایی که داره جمهوری اسلامی بده.
بسیاری از این مشکلات منشأش قدرتمندان عالمند، یکی از اونها همین قضیه دولت جعلی صهیونیست است.
تو را میخواند چشم تو مرا بوسی، قلب من تو را بویی، عطر روز دیدار یادگار با من میماند. شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند. شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من میراند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای سال نو، سال 1389 خورشیدی، چه آرزویی دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه آرزویی دارید، با شماره تلفن 20442211122112 تماس بگیرید.
آرزوهای نوروزی شما در ویژه برنامه نوروز رادیو فردا.
هر روز به هزی روز نوروز
باشه شاد و عاشقونه، این بهار براتون باشه شاد و عاشقونه. صد سال به از این سال، صد روز به از این روز، هر روز به هستی روز، نوروز شما پیروز. صد سال به از این سال، صد روز به از این روز، هر روز به هستی روز، نوروز شما پیروز، نوروز شما پیروز.
شکیلا بود با ترانه نوروز. آخرین ترانه این بخش از موسیقی رادیو فردا شکایت نام داره از بیتا. بعد نوبت بخش خبری میشه و بعد از بخش خبری اگه دوست داشته باشید باز هم پیشتون برمیگردیم.
دنیای هزاران